أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ماه مبارک رمضان با همه زیبایی ها و عظمت هاش روی آورده به ما، ماه عظیمی که خدا میدانه چه عظمت هایی درشه. من متن خطبه شعبانیه پیغمبر اکرم رو تا حالا در طول این سالها بارها به صورت موضوعی بهش پرداختیم، از نکته هاش بهره بردیم، اما اینکه پیوسته این خطبه رو برای عزیزان بخوانم توفیق پیدا نکردم. قصد کردم امروز براتون این خطبه رو بخوانم. همه شما شنیدید، بارها هم چه بسا مطالعه کردید، اما همونطوری که همواره من میگم، این جلسه جلسه تذکره، جلسه ذکره. همه اونچه که در این جلسه گفته شده و گفته میشود و گفته خواهد شد به یاد آوردن است. دانسته ها رو به یاد میخواییم بیاریم، چون مشکل بشر بیش از اونچه که از ندانستنهاش باشه از غفلت نسبت به دانسته هاشه. ولذا انبیای عظام که آمدن، نقش پیامبران نقش تذکر و یادآوری بود. فبعث فیهم رسله و باطر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته و لیذکروهم منسی نعمته. امیر المؤمنین فرمود پیامبران و رسل الهی رو خدا مبعوث کرد، فرستاد تا اونچه که از خاطرها رفته رو به یاد انسانها بیاره. قرآن کریم خطاب به پیغمبر اکرم فرمود انما انت مذکر، تو تنها یادآورنده هستی. خود قرآن رو ذکر نامید، ان هو الا ذکر و قرآن مبین، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. خود پیامبر اکرم رو هم ذکر نامید و یقولون انه لمجنون و ما هو الا ذکر للعالمین. بنابراین ما محتاج ذکریم، محتاج به یاد آوردنیم. لذا فرمود فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین، فرمود تذکر بده، دوباره به یادشون بیار که تذکر و یادآوری سود میبخشه برای مؤمنان. حالا ای حال عرض کردم گرچه این خطبه رو شاید بارها مطالعه کرده باشید، اما به قصد دوباره به یاد آوردن امروز تصمیم گرفتم خطبه رو براتون بخوانم. با توضیحات کم، فقط به قصد یادآوری میخونم برای خودم و انشالله عزیزانم بهره ببرن. دو تا پیشنهاد کنم قبل از ورود به خوندن این خطبه. یکی توی این کتاب آینه بندگی که تألیف مرحوم آیت الله العظما شهید محمد باقر صدر هست و خدا توفیق داد این کتاب رو ترجمه کردم و تا به حالم مکرر چاپ شده، ویرایش جدیدش هم اخیراً چاپ شده، یه فصل این کتاب راجع به روزه ماه مبارک رمضان. این رو عزیزان با دقت بخوانن، نکته های بسیار زیبا و عمیق و درس‌آموزی در اون فصل مربوط به ماه مبارک رمضان و روزه ماه رمضان وجود داره. یکی این و دیگری کتاب شراب طهور، اون فصلی که مربوط به بحث ضیافت و قناعته، یعنی تو فصل روحیات عرفانی بخش ضیافت و قناعت، اون رو هم بخوانید که بدانیم ضیافت الله یعنی چه و ادب حضور در ضیافت الله چیست، که خودمون رو آماده کنیم، مؤدب کنیم به این آداب تا به هنگام ورود به این میهمانی میهمان شایسته‌ای برای این ضیافت بزرگ الهی باشیم. حتما این دوتا رو عزیزان مراجعه کنن، چون حیفه دیگه هفته آینده گذشته، یعنی شما وارد این ضیافت شدید، بعدن آدم ممکنه تأسف بخوره که ای کاش این نکته رو میدانست. انشالله مراجعه کنید. دیگه حالا همه حرفا رو من نمیتونم عرض کنم خدمتون دیگه ظرف یه جلسه، ولی حالا گفتم برخی رو توی اون سی دی ها مراجعه میکنید و گوش میکنید، بعضی رو هم تو این دوتا کتابی که عرض کردم، یکی کتاب آینه بندگی در آینه اندیشه و احساس و یکی کتاب شراب طهور بحث ضیافت و قناعت، انشاءالله که کمکتون کنه برای ورود با آمادگی بیشتر به این ماه. و اما این خطبه رو بخونیم، من سریع میخونم و انشاءالله توجه کنیم، تأمل کنیم. نقل شده که در آخرین جمعه ماه شعبان المعظم پیغمبر اکرم خطبه ای خواندن، سخنرانی کردن. متن اون خطبه اینه: ایها الناس، که خود این ایها الناس خدا میدونه یعنی چی. یعنی هیچ کی خودش رو محروم ندانه. نگفت ای مؤمنان، نگفت ای مسلمان ها، حتی نگفت ای پیروان ادیان الهی، نگفت ای موحدان و خدا پرستان. ناس مطلق برای هر بنی آدمی. این سفره اینجوری گسترده شده برای همه ناس. ایها الناس، انهو قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و الرحمت و المغفره. هر آینه ماه خدا همراه با برکت و رحمت و مغفرت به سوی شما روی آورد. شهرون هو عند الله افضل الشهور، ماهی که در پیش خدای متعال، در پیشگاه پروردگار برترین ماه هاست. و ایامه افضل الایام، روزهای این ماه برترین روزهای ساله. و لیالیه افضل اللیالی، شبهاش برترین شبهای ساله. و ساعاته افضل الساعات، و ساعات این ماه برترین ساعات ساله. هو شهر دعیتم فیه الی ضیافت الله، این ماهی است که در این ماه شما دعوت شدید به میهمانی خدای متعال. و جعلتم فیه من اهل کرامت الله، و در این ماه شما از اهل کرامت الهی قرار داده شدید، تکریم شدید از جانب خدا. انفاسکم فیه تسبیح، نفس که در این ماه میکشید تسبیح خدای متعاله. و نومکم فیه عباده، وقتی در این ماه میخوابید خوابیدن شما عبادت پروردگاره. و عملکم فیه مقبول، اعمال شما بدون استثناء مورد قبول حضرت حقه، مورد پذیرش پروردگار متعاله. و دعاؤکم فیه مستجاب، و دعاهای شما بدون ردخور همه مورد اجابت خداست. خب همینها چه نکته های عظیمی است. این که تنفس انسان سبب تسبیح، یعنی سازندگی تسبیح رو داشته باشه. این که آدم نفس میکشه، تسبیح میدونید چقدر رشد آفرینه. نفس های انسان چنین سازندگی رو داره. عبادت میدونید مرکب قرب الهی است، و خوابیدن در این ماه انسان رو به قرب خدا میرسانه. به اعمالی که انسان در سایر ماهای سال انجام میده ممکنه شک داشته باشه که حالا واقعا این عمل من مورد قبول پروردگار قرار گرفت یا نه، اما در این ماه تضمین شده است قبولی اعمال. دعاهایی که انسان در سایر ایام سال میکنه ممکنه مردد باشه، حالا این دعا مورد اجابت الهی قرار میگیره یا نمیگیره، اما در این ماه شک و تردیدی نیست که دعاها مستجابه در این ماه. و حالا معنی اجابت دعام چیه؟ توی کتاب ره تو شیدیدار عزیزان تو فصل دعا و توسل خوندن دیگه، یادشون هست. بعد پیغمبر اکرم فرمودن فاسأل الله ربکم بنیات صادقت و قلوب طاهره ان یوفقکم لصیامه و تلاوت کتابه. فرمودن حالا که اینجوریه، حالا که این ماه اینقدر عظیمه، بیایید با نیتهای صادق و دلهای پاک از خدای متعال درخواست کنید که خدا توفیق روزه این ماه رو، توفیق تلاوت کتاب خدا رو به شما بدهد. فإن الشقیا من حرم غفران الله فی هذا الشهر العظیم، چرا که شقی کسی است که در چنین ماهی که ماه عظیم الهی است محروم از مغفرت پروردگار بمانه. بعد پیغمبر اکرم فرمودن وذکرو به جوعکم و عتشکم فیه جوع یوم القیامت و عتشه. فرمودن روزهای ماه مبارک رمضان، خصوصا الان که در روزهای طولانی و گرم تابستانیم، معنادارتر این عبارات، مصداقهای شفافتر و روشنتری داره. فرمودن وقتی در روزها، روزهای گرم و طولانی، تشنگی به سراغ شما آمد و عطشناک شد وجودتون، گرسنگی به شما فشار آورد، یاد گرسنگی روز قیامت و تشنگی فردای قیامتتون بیفتید. چون فراموشی قیامته که بسیاری از آلودگی ها و انحطاط ها رو در پی میاره. فرمودن وقتی گشنه شدید، وقتی تشنه شدید در این روزهای داغ و طولانی ماه مبارک رمضان، یاد گرسنگی و تشنگی قیامت بیفتید که اونجا دیگه افطاری براش نیست. و تصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم. خب وقتی انسان گرسنگی و تشنگی رو چشید، چه بسا انسان به دلیل امکاناتی که خدا در زندگی براش قرار داده در طول سال طعم گرسنگی و تشنگی رو نمی چشد و در نتیجه درد محرومان رو احساس نمی‌کنه. اما ماه مبارک رمضان یک امکانی است که انسان‌های مرفه هم طعم اونچه که در همه سال محرومان متحمل میشند رو بچشند، بفهمند معنای گرسنگی چیه، معنای تشنگی چیست. ولذا اون موقع نوع همدردی نسبت به محرومان در اونها زنده میشه. لذا پیغمبر اکرم فرمود و تصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم. بنابراین به فقیرانتون، به مسکینانتون تصدق کنید، انفاق کنید. حالا که چشیدید طعم محرومیت رو، به داد محرومان برسید. ببینید ماه مبارک رمضان فقط ماه روزه گرفتن با اون معنای خاص و محدود فقهیش نیست. خیلی چیزها در کنار نخوردن و نیاشامیدن و سر زیر آب نکردن و نمیدونم غبار غلیظ به حلق فرو ندادن و سایر مبتلات فقیه روزه وجود داره که مجموعه اونهاست که اون سازندگی عظیم رو ایجاد میکنه. یکیش به داد فقیران و محرومان رسیدنه. و وقرو کبارکم، بزرگانتون رو مورد احترام قرار بدید. این چیزی که متاسفانه تو فرهنگ دنیای امروز به شدت مورد بی‌توجهی است، احترام بزرگترها. جوانها، بچه‌ها کمتر حرمت بزرگترها رو مراعات می‌کنند. قبل اینجوری نبود. ریش سفیدها حرمتی داشتند. انسان‌های مسن‌تر برای جوانها احترام خاصی داشتند. و متأسفانه این حرمت ها شکسته به دلیل اون فرهنگ مادی و سرشار از غفلتی که از دنیای کفر و بیدینی وارد جامعه امام شد. وقرو کبارکم ورحمو صغارکم، در کنار احترام بزرگترها یک پارچه مهر و محبت نسبت به بچه ها باشید، به کوچکترها باشید. کوچک ها به بزرگترها احترام بگذارند و بزرگ ها به کوچکترها محبت بکنند، مهربانی بکنند. چون این هم متاسفانه بعضن مورد غفلته. برخوردهای متکبرانه، برخوردهای آمرانه و تلخ، برخوردهای آری از محبت و مهربانی بچه ها رو می آزاره و اونها رو از محیط خانواده فراری میده، از محیط دین و پایبندی به آموزه های الهی فراری میده. ورحمو صغارکم و صلوا ارحامکم، پیوندهای خیشاوندیتون رو قوی تر بکنید در ماه مبارک رمضان. اینم چیزیست که دنیای مادی امروز به شدت این رو تحت تأثیر قرار داده. پیوندهای خیشاوندی به شدت سست شده. دید و بازدیدها و آمد و شدنها و ارتباطهای بین خیشاوندان به شدت کم شده. میدونید تو همه خانواده ها این مشکل هست. حتی خواهرها و برادرها، فرزندها و پدر و مادرها هم کم به سراغ هم میرن. چه برسه به حالا دایی ها و عموها و عمه‌ها و خاله ها و فرزندهای اونها و امثال اینا، فامیل هایی که به نسبه از خیشاوندان طبقه اول دورتره. و خدا میدونه این زندگی مادی، این زندگی دور از عاطفه که این پیوندهای شیرین و زیبای انسانی رو بین خیشاوندان نابود کرد، چه پیامدهای تلخ و سختی رو با خودش آورد به زندگی انسان. و صلوا ارحامکم، در ماه مبارک رمضان صله رحم کنید، به دید و بازدید با خیشاوندانتان بپردازید. و حالا ارحام، برخیش ارحام جسمانیه و برخیش ارحام روحانیه، خیشاوندهای معنوی. هم برادر جسمانی داریم، هم برادر معنوی و روحانی داریم. انما المؤمنون اخوه. هم پدر و مادر جسمانی داریم، هم پدر و مادر روحانی داریم. اونم صله رحمه، یعنی وصل شدن به پدرانی مثل انا و علیون ابوا هذه الامه، که پیغمبر اکرم فرمود من و علی دو پدر این امتیم. ارتباط برقرار کردن قلبی با پیامبر اکرم و امیر مؤمنان صلوات الله علیه ما و آله ما، اینم صله رحمه. ارتباط برقرار کردن با اهل بیت عصمت و طهارت و ارتباط برقرار کردن با دوستان اهل بیت عصمت و طهارت، اینم مصداق صله رحمه. به دید و بازدید برادران ایمانی، خواهران ایمانی رفتن، پدران ایمانی، مادران ایمانی و روحانی. وحفظو السنتکم، در این ماه زبان خودتون رو هم حفظ و کنترل کنید. فقط نخوردن و نیاشامیدن نیست روزه، زبان رو کنترل کنید از غیبت، از سخنان دلازار، از زخم زبان زدنها، از تهمت زدنها، از دشنامگویی‌ها و بدگویی‌ها، از به زبان آوردن چیزهایی که انسان به صحت اونها یقین نداره، از زدن حرفهایی که فقط قصد از گفتن اونها خودنماییه و مطرح کردن خیشتنه، از گفتن اون چه که در او قصد قرب الهی نیست و رضایت خدا در اون نیست، زبان خودتون رو کنترل کنید در این ماه. و غضوا ابصارکم اما لا یحل النظر الیه، و چشم هاتون رو هم فرو بپوشانید از اونچه که نگاه کردن به اونها حلال نیست برای شما. عفت دیده و نگاه داشته باشید، چشمتون هم روزه دار باشه همونطور که زبانتون روزه دار میشه. و حالا این هم باز معناهای عمیق‌تری هم داره، علاوه بر این که انسان به نامحرم نمی‌نگرد، به عیوب خلق ننگرد، خیره به عیب خلق نشه، این هم حلال نیست، خیره شدن به عیوب خلق، به اسرار پنهانی خلق، نگاه جستجوگرانه برای پیدا کردن عیب و نقص‌های دیگران، این هم حلال نیست. و حالا اگر مرتبه این روزدار بره بالا، اون وقت ممکنه بر خودش حرام کنه نگاه به هر دو عالم، گفت من نخواهم بر دو عالم بنگریست تا ندانم کین دو عالم زان کیست. یا اون نگاه به غیر جمال معشوق ازلی رو حرام کرده بر خودش. حالا اینا هر کدوم مرتبه ای داره، اینکه زبان رو کنترل کن از چی؟ از تهمت، از غیبت، بله، از زخم زبان زدن و دشنام، بله، اما کم کم دیگه از حرف دنیا رم نزن، حرف دنیا رم نزن دیگه، چه حلالش چه حرامش حرفشو نزن، ارزش حرف زدن نداره. کم کم برو بالاتر دیگه، جز از محبوب از هیچی حرف نزن، فقط از او بگو. میگن از آن بگو، ها، از آن بگو مؤذن، از آن بگو، فقط از آن بگو، از اینا نگو، از هیچی نگو، از آن بگو. هم در گفتن اینجوریه، هم در نگاه اینجوریه، که نگاه چنان خیره بشه به جمال الهی که دیگه غیری رو نبینه، بر خودش حرام کنه نگاه کردن به غیر محبوب رو. حالا نمیخوام برم تو معانی باطنیش، معانی ظاهری خطبه رو فقط میخواستم به یادتون بیارم. و تحننوا علی ایتام الناس یتحنن علی ایتامکم، بر یتیمان مردم مهر و محبت کنید تا بر یتیمان شما هم در آینده محبت بشه. خب چقدر هستن دور و بر ما بچه های یتیمی که نعمت داشتن مادر یا پدر یا هر دو رو از دست دادند و محرومند، وجودشون تشنه محبت پدرانه یا مادرانه است، تشنه محبت برادرانه یا خواهرانه است. به اینها محبت بکنه، انسان یه دست محبتی به سر این یتیم بکشه. خدا میدونه هر یه دونه موی این یتیم که از زیر دست انسان رد میشه چه اجرهای عظیمی برای او پیش خدا ثبت میشه، اصلا قابل احصا نیست. هر یه دونه تار موش ها، این دست محبتی که به سر یتیم میکشی، این لبخندی که به چهره او میزنی و دل پرغم او رو شاد میکنی، خدا میدونه چه میکنه. و کما تو دین تو دان، هر گونه رفتار بکنی با تو همون گونه رفتار خواهد شد. لذا فرمود تحننوا علی ایتام الناس یا تحنن علی ایتامکم، شما با یتیمان مردمان با محبت و مهر رفتار بکنید، اون وقت بعد از شما هم با یتیمان شما همین گونه رفتار خواهد شد. حالا باز این یتیم هم یه معنای ظاهری داره، یه معنای باطنی هم داره. یتیم کسیست که سایه پرمهر امام رو بالای سر خودش نمیبینه، لذا تو دوران غیبت همه ما یتیم، همه ما یتیم. اینه که هر وقت غم این یتیمی به دلتون اومد، خودتون یه دست به سر خودتون بکشید به عنوان دست کشیدن به سر و توبو الالله من ذنوبکم، و در این ماه توبه کنید، برگردید به سوی خدا از گناهاتون. همونطور که رو از خدا برگرداندید و به گناه رو کردید، حالا روی از گناه برگردانید و به خدا رو کنید در این ماه. ورفعو الیه ایدیکم به دعا فی اوقات صلواتکم، در زمانهای نمازهاتون، در هنگام نمازهاتون دستها رو به سوی خدای متعال بلند کنید. فإنها افضل الساعات، چرا که همونطور که ساعتهای ماه رمضان برترین ساعتهای سال بود، در داخل ماه مبارک رمضان هم ساعتهای نماز، اوقات اول وقت نماز، برترین زمانهای خود ماه مبارک رمضانه. فإنها افضل الساعات ينظر الله تعالى فيها بالرحمة الى عباده، در این ساعات خدای متعال با نگاه و نظر رحمت به بندگانش نظر میافکنه. یجیبهم اذا ناجوا، وقتی که عاشقانه نجوا میکنند این بندگان نمازگزار با خدا در این ساعات، خدا هم یواشکی تو دل اونها با اونها نجوا میکنه. این نجوای متقابل عبد و مولا که تو مناجات شعبانی یادتونه اشاره کردم، که اولش بود که و اقبل علی اذا ناجیتک، وقتی من با تو مناجات میکنم به من رو بیار، اما میانه های دعا چی شد؟ چی؟ این شد که وجعلنی ممن ناجیتهو، ها، من رو از کسانی قرار بده که تو با او نجوا میکنی. این نجوای متقابل عبد و مولا. فرمود خدا وقتی که این بنده محرمانه و عاشقانه و لطیف نجوا میکند و مناجات میکند این بنده با خدای متعال، خدا هم همون جوری مخفیانه و در گوش دل او با او سخن میگه، سخن عاشقانه میگه. و یلبیهم اذا نادوا، و وقتی که این بنده خودش رو در حضیض فقر و جهل و ناتوانی میبینه و خدا رو در اوج قدرت و لذا فاصله عظیمی بین خود و خدا میبینه، لذا اونجا حالا ندا میده از دور، و یلبی هم اذانا دو، و وقتی که این بنده ندا می کند خدا رو در اوج فقر و تهی دستی و ضعف و جهل، خدای یک پارچه غنا و قدرت و عظمت و علم رو صدا میزنه و ندا میکنه، خدا لبیک به او میگه، پاسخ به او میده در این ساعات. و یستجیب لهم اذا دعوه، و وقتی که خدا رو صدا میزنند این بندگان، خدا اجابت میکنه، پاسخ میده. و به تعبیری اگر دعا رو به معنی درخواست کردن تعبیر کنیم، اجابت میکنه درخواست های اونها رو. این زمان نمازها زمان فوق العاده است در این ماه مبارک رمضان. بعد پیغمبر اکرم فرمود ایها الناس ان انفسکم مرهونتون به اعمالکم ففکوه باستغفارکم و ظهورکم ثقیلتون من اوزارکم فخففو عنها به طول سجودکم. فرمود ای مردم، دیگه ما خودمونو خوب میشناسیم دیگه، میدونیم پیغمبر اکرم حق داره میگه. فرمود ای مردم، شما در زندانی هستید که اون زندان رو با عملهای خودتون ساختید، در گیر اعمال خودتونی، در زندانی زندانی شدید که اون زندان رو اعمال خلاف شما، اعمال ناشایست شما ساخته. شما در گرو اعمالتونید، در بند اعمالتونید. پس بیایید درها و قفل‌های این زندان رو بشکنید و درهای این زندان رو باز کنید با استغفارهاتون در این ماه. ففکوه و به استغفار کن و بار سنگین گناهان روی پشت‌های شما قرار گرفته و داره پشت‌های شما رو می‌شکنه. و ظهورکم ثقیلتون من اوزارکم فخففو عنها به طول سجودکم. پس با سجده‌های طولانی که در ماه مبارک رمضان انجام میدید، این بار سنگین گناه رو از دوشتون تخفیف بدید، سبک کنید این بار رو. سجده‌های طولانی خصوصا در شبهای ماه مبارک رمضان فوق العاده است. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ جَلَّ ذِكْرُهُ أَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ أَلَّا يُعَذِّبَ الْمُسَلِّينَ وَالسَّاجِدِينَ وَلَا يُرَبِّعَهُمْ بِالنَّارِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. پیغمبر اکرم فرمود بدانید و آگاه باشید که خدایی که یاد او عظیم و جلیل است، به عزت خود قسم یاد کرده که بندگان نمازگزار و سجده کننده رو در این ماه عذاب نکند و با آتش دوزخ حتی اونها رو نترسانه، یعنی حتی آتش دوزخ رو به اونها نشون هم نده، نه تنها اونها رو در درون آتش دوزخ نیندازه، در روزی که همه مردم برای حضور در پیشگاه پروردگار جهانیان حاضر میشن. کسانی که در ماه مبارک رمضان اهل نماز و اهل سجده های طولانی بعد از نماز ها هستند، نه عذاب میشوند فردای قیامت و نه حتی هیبت آتش دوزخ رو میبینند که دلشون بلرزه و بترسه. خدا حتی نمیترسونه اینها رو فردای قیامت. ایها الناس من فطر منکم صائما مؤمنا فی هذا الشهر کان له بذلک عند الله اتق رقبه. فرموده ای مردم، هر یک از شما که یک مؤمن روزداری رو در این ماه افطاری بده، در قبال این افطاری که میده، ثواب آزاد کردن یک بنده در راه خدا برای او خواهد بود و مغفرتون لما مضا من ذنوبه. و علاوه بر او، این افطاری دادن سبب بخشیده شدن تمام گناهانی که در گذشته انجام داده خواهد بود. اینا رو باور کنیم. پیغمبر اکرم رسول مصدق خداست، اغراق نمی کنه، زیاده گویی نمی کنه. می خواهید از همه گناهان عمرتون پاک شید؟ اینقدر راه رو باز کرده فوق العاده در این ماه خدا. فقیل یا رسول الله ولیس کلنا یقدر علی ذلک. عرض شد به پیغمبر از بین کسایی که پای صحبت رسول الله نشسته بودن، یکی عرض کرد یا رسول الله، همه ما که توانایی و قدرت مالی افطاری دادن رو نداریم ولو به یک نفر. خب میدونی تو صدر اسلام فقر و تهی دستی شدید بود در آغاز، واقعا آدمایی بودن که نداشتن که حتی یه قرص نان افطاری بدن به یه فقیری و به این ثواب برسن. فقال صلی الله علیه و آله و سلم اتقوا النار شق تمرتن اتقوا النار ولو بشربت من ماء. پیغمبر اکرم پاسخ دادن فرمودن از آتش خودتون رو محفوظ نگه دارید و بگریزید ولو با دادن یک قسمتی از یک دانه خرما، یک شقه ای از یک دانه خرما، حتی یه دانه خرمای کامل هم ندارید به این روزه دار بدید، یه تیکه از یک دانه خرما رو بدید و خودتون رو نجات بدید از آتش دوزخ. حتی یک قسمت از یک دانه خرما هم ندارید، با دادن جرعه آب به یک روزه دار خودتون رو از آتش دوزخ نجات بدید و محفوظ بدارید. ایها الناس من حسن منکم فی هذا الشهر خلقه کان له جوازا علی الصراط یوم تزل فیه الاقدام. میدونید روزه دار گاهی اوقات کج خلقه، بد خلقی میکنه، این خیلی بده. پیغمبر اکرم فرمود ای مردم، هر یک از شما که در این ماه اخلاق خودش رو نیک بگرداند، با اخلاق خوب با مردم مواجه بشه، خوش مشرب باشه، خوش اخلاق باشه، خنده رو باشه، این خوش اخلاقی جواز عبور او بر روی صراط در روز قیامت خواهد بود، در اون روزی که قدمها روی پل صراط میلغزه و افراد باجگونه در دوزخ میشن. میخواید فردای قیامت قدماتون نلرزه بر روی صراط؟ این ماه رو خودمون رو کنترل کنیم، کج خلقی نکنیم، بد اخلاقی نکنیم، خوش اخلاق باشیم. و من خفف منکم فی هذا الشهر اما ملکت یمینه خفف الله علیه حسابه. و هر یک از شما که تخفیف بده، سبک کنه کار رو برای کسی که تحت اختیار اوست. حالا یه وقتی برده هایی بود که غلام هایی بود که افراد مالک او بودن، نه ممکنه یک صاحب کاری است که کارگری تحت امرشه، یه رئیسی است که کارمندی تحت فرمانشه، همه اینا میتونه مصداقش باشه. پیغمبر اکرم فرمود هر کسی در این ماه سبک کنه کار زیر دستان خودش رو، خدای متعال حساب کشیدن فردای قیامت او رو سبک خواهد کرد. میخواید فردای قیامت مو رو از ماست نکشن از اعمالتون؟ موقع حساب رسی راحت و سبک بگذرن. اینجا تو این ماه مبارک رمضان زیر دست هاتون رو کار کمتری بهشون ارجاع کنید، سبک کنید کار رو ازشون. و من کف فیه شره کف الله عنه غضبه یوم یلقاه. و کسی که شر خودش رو از دیگران باز بداره، آدمی بوده تو ماهای دیگه خدای نکرده اذیت میکرده مردم رو، زخم زبان میزده، آزاری میرسونده، آسیبی میرسونده به دیگران، این ماه میگه نه دیگه، حالا ماه مبارک رمضانه، خودم رو کنترل میکنم. فرمود اگه کسی این کار رو بکنه، خدای متعال در روز قیامت که این به ملاقات خدا میره، غضب خودش رو از او باز میداره و او رو مشمول غضب خودش قرار نمیده. و من اکرم فیه یتیمن اکرمه الله یوم یلقاه. و کسی که در ماه مبارک رمضان یتیمی رو اکرام بکند، خدای متعال روزی که این به ملاقات خدا میره، خدا او رو اکرام خواهد کرد، خدا او رو کریمانه پذیرایی خواهد کرد. و من وصل فیه رحمه وصله الله برحمته یوم یلقاه. و کسی که در ماه مبارک رمضان صله رحم کنه، به خویشاونداش سری بزنه، فردای قیامت که این به ملاقات خدا میره، خدا او رو به رحمت خودش واصل میکنه. میخواید به رحمت الهی واصل بشید فردای قیامت؟ راهش صله رحم در این ماهه. به جای نشستن پای این سریال های حجوی که پناه میبریم به خدا این سنت سیئه جمهوری اسلامی. بابا قبل از انقلاب مردم تلویزیون را ابزار کفر میدونستن، روزدارها تلویزیون را خاموش میکردن، اگر تو ماهای دیگه سال هم تلویزیون و رادیو تو خونهشون روشن بود میگفتن آقا این ابزار گناهه، ماه رمضان که میرسید خاموشش میکردن، میبستن این دستگاه رو، میرفتن سراغ مسجدها، سراغ عبادتگاهها، سراغ زیارتگاهها، سراغ موعظه‌ها و مجالس دینی. پناه میبریم بر خدا که توی جمهوری اسلامی یه نفر پیدا نمیشه توی نظامی که مدعی فرهنگ دینی، مدعی تربیت دینی، مدعی مدیریت و رهبری دینی، یک نفر پیدا نمیشه که جلوی این سنت سیئه رو بگیره. که روزدار بعد از اینکه حالا امسال خیلی دیگه افتخار میکنن که بله ما برای اینکه مردم موفق بشن بر حضور در مساجد، یک ساعت بعد از افطار یا 45 دقیقه بعد از افطار برنامه سریال ها رو شروع میکنی. زحمت کشیدید او 45 دقیقه که مردم پای سفره افطار نشسته بودن، نمازهای جماعت مساجد اغلب، حالا هرگرچه هستن مساجدی که بلافاصله بعد از اذان نماز جماعت رو میخونن و بعد میرن برای افطار، اما اغلب مساجد ایران میدونید نمازها بعد از افطاره، یعنی درست بعد از همون 45 دقیقه یه ساعتی که شما میخواین سریال ها رو شروع کنی. حالا سالهای قبل که بلافاصله بعد از افطار سریال‌ها شروع می‌شد 4 تا بود، امسال یکیشو کم کردن شده 3 تا، یعنی 3 تا یه ساعت پشت سر هم شما بعد از افطارت بیشین پای این دستگاه ترویج فرهنگ کفر و بیدینی و انحطاط اخلاقی به جای دانشگاه اسلامی که امام مد نظرش بود و محروم بمان از تنفس تو فضای معنوی مسجد و عبادتگاه ها، محروم بمان از نماز جماعت، محروم بمان از دعا و مناجات های شبانه ماه مبارک رمضان، محروم بمان از همه معنویت ها، از مباعث موعظه گران ناسه، از همه اینها محروم بمان. نمیدونم چرا تو این مملکت ما یه آدم پیدا نمیشه این فهم و شعور براش باشه که جلوی این کار رو بگیره از مسئولین نظام. آخه چه کاری ما داریم میکنیم؟ ماهای دیگه هر کاری میکنید بکنید، ماه مبارک رمضان چرا اینجوری به جنگ خدا اومدید؟ به جنگ پیغمبر و ائمه اومدید که پیغمبر و ائمه و خدا مردم رو دعوت میکنن به اومدن تو مساجد، به مشغول شدن به دعا و مناجات و تلاوت قرآن و امثال اینا، شما تشویق میکنید مردم رو از یه ماه قبل از ماه رمضان شده ای نمیدونم آگهی های سریال های ماه مبارک رمضان رو شروع میکنید پخش کردن که مردم نکنه یه وقت قضا بشه دیدن این سریال ها براشون توی ماه به عنوان یه واجب. پناه میبریم به خدا. فرمود و من وصل فیه رحمه و وصله الله به رحمته یوم یلقا. کسی که صله رحم کنه در این ماه، به جای نشستن پای این سریال ها بره سری بزنه به خویشاوندهاش، حالی بپرسه از اونها، خصوصا خویشاوندان فقیرش، ضعیفش. هر کسی این کار رو بکنه، این صله رحم رو او رو به رحمت خودش واصل میکنه فردای قیامت. و من قطع فیه رحمه قطع الله عنه رحمته یوم یلقا. پناه به خدا. این تنها موردی که نقطه مقابل رو حضرت فرمود. در بقیه موارد چیزی نگفت نقطه مقابلش رو، اما در این مورد فرمود. فرمود کسی قطع رحم کنه در ماه مبارک رمضان، سراغ خویشاونداش نره، خدای متعال فردای قیامت که این به ملاقات الهی میره رحمت خودش رو از او قطع خواهد کرد و محروم خواهد کرد او رو. و من تتبع فیه به صلات کتب الله له براءه من النار. کسی در این ماه مبارک رمضان یه نماز مستحبی بخونه، خدای متعال سند آزادی از آتش دوزخ رو برای او صادر میکنه و مینویسه. و من ادا فیه فرزن کان له ثواب و من ادا سبعین فریزتن فی ما سواه من الشهور. و کسی که یک نماز واجب در این ماه بخونه، خدای متعال معادل 70 نماز واجب سایر ماه ها برای او پاداش ثبت میکنه. و گفتم این پاداش ها رو یادتون باشه، معنای اصلیش اینه که سازندگی 70 نماز رو هر یک نماز این ماه روی انسان داره. و من اکثر فیه من الصلات علی ثقل الله میزانه یوم تخف الموازین. و کسی که صلوات بر من رسول الله رو در این ماه، اللهم صل علی محمد و آل محمد، فراوان انجام بده، فراوان بر من صلوات بفرستد، خدای متعال کفه میزان اعمال او رو روزی که کفه اعمال افراد سبکه، اون روز خدا کفه اعمال او رو سنگین میکنه با صلوات. و میدونید صلوات بر پیغمبر اگر آل دنبالش نباشه، خشم خدا رو شامل حال اون صلوات فرست میکنه. صلوات بر پیامبر الزاماً صلوات بر آل او رو هم میبایست در پی داشته باشه. حدیث مکرر داریم راجع به این قضیه. و من تلا فیه آیتا من القرآن کان له مثل اجر من ختم القرآن فی غیره من الشهور. ببینید پیامبر راستگو داره میگه هر کسی یک آیه قرآن در این ماه تلاوت کنه، مثل اجر کسی به او عطا میشه که در سایر ماها کل قرآن رو تلاوت کنه. پناه میبریم به خدا. یعنی شما یه بار بگو بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی 6660 خورده ای آیه قرآن رو خوندی. بگو قل هو الله احد، اینا رو که بلدیم که. تو خیابون داری رد میشی، نمیدونم منتظر اومدن اتوبوسی، سوار اتوبوس بشی، نمیدونم هر کاری بیکاری، خب یا صلوات بفرست یا آیات قرآن. آیاتی که حفظی سوره حمد بخون، قل هو الله رو بخون، هر کدوم از اینا چند تا آیه داره، هر یه دونه آیه یه دونه ختم قرآن برات نوشته میشه. ماهای دیگه ای سال چقدر سخته یه بار ختم قرآن بخوای بکنی، چقدر زمان میبره، چقدر توفیق میخواد. تو این ماه هر یه دونه آیه قرآنی که بلدی رو تکرار کن اصلا. هی بگو بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ببین هر یکی یکی داره ختم قرآن برات نوشته میشه. و میدونید ختم قرآن چقدر عظمت ایجاد میکنه برای انسان. یه همون قرآنیه که فردای قیامت بعد از رسیدگی به اعمال مؤمنین به مؤمن میگن اقرا ورق، بخون و بالا بیا. مایه ارتقاء مراتب کمال ایمانیه تلاوت قرآن. به هر یک آیه‌ای که در این ماه خوانده میشه اونقدر انسان رو بالا میبره که کل قرآن رو خوندن در سایر ماه ها. ایها الناس ابواب الجنان فی هذا الشهر مفتحه یا مفتوحه، هر دو جور روایت شده. فاسألوا ربكم الا يغلقها عليكم یا انكم، باز هر دو جور روایت شده. پیغمبر اکرم فرموده ای مردمان، یعنی کسی خودشو محروم ندونه، کسی نگه این حرفا مال آدم خوباست، من گناهکارم، من آلودم، من بدم، نه. ایها الناس، همه مردم، درهای بهشت در این ماه گشوده شده، پس از پروردگار درخواست کنید که اونها رو بر شما نبندند. این درها باز در ماه مبارک رمضان. و ابواب النیران مغلقتون فاسألوا ربکم الا یفتحها علیکم. و درهای دوزخ قفل شده، بخوایم به زور بری راد نمیدن، در قفله. اونجا در بازه، اینجا در قفله. پس از پروردگار خودتون درخواست بکنید که دیگه هرگز این درها رو به روی شما نگشاید. حالا یه تعبیر درهای بهشت و درهای دوزخ رو یادتونه، تو بحثای مصباح اشاره کردم براتون. میدونید دوزخ 7 در داره، بهشت 8 در داره دیگه، درسته؟ حالا این 7 در دوزخ میتونه حواس 5 گانه ما باشه به علاوه شهوت و غضب. یعنی انسان با نگاه میتونه تو دوزخ بره، با گوش دادن میتونه به دوزخ بره، با استشمام کردن میتونه دوزخ بره، با چشیدن و خوردن میتونه تو دوزخ بره، با لمس کردن میتونه تو دوزخ بره. یعنی با حواس 5 گانه‌اش میتونه تو دوزخ بره، علاوه بر این که با شهوتش و با غضبش هم میتونه. این 7 تا در جهنم. حالا تعبیرهای دیگه هم وجود داره. و اگر این 7 تحت کنترل عقل انسان و دل انسان قرار بگیرد، حالا با نگاه انسان میتونه بره تو بهش، نگاه به آیات قرآن، نگاه به مباعث سازنده، نگاه عبرت آموز به صحنه های زندگی، نگاه با محبت به یک انسان دل شکسته، به یک یتیم غمگین. ببین حالا نگاه شد در بهش این چشم شما، با گوش سپردن به مواعظ سازنده، به آیات قرآن، به احادیث معصومین، با گوش دادن به درد دلهای یک انسانی که دل پرغمی داره و با گوش دادن سبک میشه. ببین شد در بهشت. با حرف زدن، با همه اینا میشه. ببین با لمس کردن. ببین شما قرآن رو وضو بگیر، آیات قرآن رو لمس کن، ببین شد در بهشت دیگه. ذریع ائمه رو لمس میکنی و دست میکنی، نه با لمس دیگه. میبوسی، بوسیدن هم لمس دیگه، مال لامسه است، لبم مال لابسه است. میبوسی ذریح رو، میبوسی قرآن رو، ببین اینم در بهشت شد دیگه، لامسه ای تو. و شهوت و غضبی هم که تحت کنترل عقل و ایمان در بیاد، اونام میشن در بهشت. تو احادیث داریم و جعل شهوته و محبته فی خالقه، تو حدیث اولوالالباب بود، و جعل شهوته و محبته فی خالقه. شهوت یعنی تمایلات جسمانی و نفسانی، محبت یعنی تمایلات قلبی و روحانی. و جعل شهوته و محبته فی خالقه، هم تمایلات جسمانی و نفسانیش رو در خالقش قرار داد، هم تمایلات قلبی و روحانیش رو در خالقش قرار داد. دقت کردین؟ پس شهوت هم میتونه در بهشت بشه، غضب هم میتونه در بهشت بشه. نه، وقتی به خاطر خدا کسی غضب میکنه، علیه کفر و بیدینی، علیه فساد و ظلم غضب میکنه، این در بهشت دیگه. خود عقل و دلم که خود شاه در اصلیه، ها شد هشتا در بهشت، سمانیت و ابواب. اونجا سبعت و ابواب، اینجا سمانیت و ابواب. پس فرمود درهای بهشت بازه، حالا معنی یکی از معانی درهای بهش بازه رو فهمیدیم، و درهای دوزخ بسته است. از خدا بخواید که این درهای باز هیچ وقت بسته نشه دیگه، و این درهای بسته هیچ وقت گشوده نشه. و شیاطین مغلولتون فاسألوا ربکم الا یسلطها علیکم، و شیطان ها رو هم در این ماه به غل و زنجیر کشیدند. پس از پروردگارتون درخواست کنید که دیگه اینها را آزاد نکنه و اونها مسلط نشن بر شما. خب این همه آدم از شیطان میترسه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میگه، اعوذ بالله السمیع العلیم من همزات الشیاطین و اعوذ بالله ان یحضرون ان الله و السمیع العلیم میگه، این همه ترس و حراس از شیطان تو ماه خدا که وارد شدی، دیگه خبری نیست اونجا. شیطان ها را قل و زنجیر کردن، وارد این ضیافت نمیتونن بشن. شیاطین وارد این ضیافت نمیتونن، همونطور که وارد بهشت نمیتونن بشن شیاطین دیگه، چه شیاطین جن چه شیاطین انس وارد بهشت نمیشن. و ضیافت الله روح بهشته، بهشت پیکره ضیافت الله، روح بهشت ضیافت الله. قال امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام فقمتو فقلت یا رسول الله ما افضل الاعمال فی هذا الشهر. امیر المؤمنین علیه السلام هم یکی از کسایی بود که پای سخنرانی پیغمبر نشسته بود. امیر المؤمنین فرمود من برخواستم و سوال کردم که ای رسول خدا، برترین اعمال در این ماه مبارک رمضان چیست؟ فقال صلی الله علیه و آله و سلم یا ابا الحسن افضل الاعمال فی هذا الشهر الورع عن محارم الله عز و جل. پیغمبر اکرم که صلوات و درود و سلام خدا بر او باد و بر خاندان او، فرمود ای ابوالحسن، ای امیر المؤمنین، برترین اعمال در این ماه پرهیز از اون چیزی است که خدای متعال حرام کرده، خدای عز و جل، گناه نکردن. که تو بحث‌های مراقبه عرض کردم برای عزیزان، تو شراب طهورم نوشته شده، تو سیدی شراب طهورم هست دیگه، شنیدید تو بحث مراقبه که مراقبه از حرام مثل پرهیز از نادوا میمونه برای بیمار، بیمار تا از چیزهایی که مضر پرهیز نکنه هرچی هم دوا بخوره خوب نمیشه. بنابراین اگر میخواید تلاوت قرآن، اگر میخواید خوندن دعاها، اگر میخواید سجده های طولانی، اگر میخواید نمیدونم نیایش ها و هر عمل خیر و صالحی که انجام میدید تو این ماه اثر بخش باشه، ورن محارم الله لازمه. پرهیز کنید از این نادوا، از این سم کشنده تا اون داروهای تقویتی رو شما اثر بگذاره، و الا اثر نمی بخشه. انما یتقبل الله من المتقین، خدا اعمال رو فقط از اهل تقوا قبول میکنه. و روزه هم میدونید مقرر شد کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزه هم برای تقواست و تقوا شرط قبولی عمله. لذا پیغمبر اکرم فرمود برترین اعمال در این ماه پرهیز از چیزهایی است که خدای عزوجل حرام کرده. این برترین عمل و پرفضیلت ترین عمله. ثم بکا، بعد پیغمبر اکرم شروع کرد به گریستن. فقلت ما یبکی که یا رسول الله. امیرالمومنین فرمودن من عرضه داشتم به پیغمبر، یا رسول الله چی شد شما به گریه افتادی؟ چه چیزی شما رو به گریه افکن؟ فقال یا علی ابکی لما یستهل من کفی هذا الشهر کأنی بک و انت تسلی لربک و قد انبعث اشق الاولین والآخرین شقیق و آغر ناقت ثمود یضربک یا فضربک ضربتن علی قرنک فخذب منها لحیتک. پیغمبر اکرم فرمود میدونی علی جان چه چیزی منو به گریه انداخت؟ همه به چهره تو که بلند شدی سوال کردی نگاه کردم، یادم افتاد که در همین ماه مبارک رمضان چگونه جفا و ظلمی رو بر تو روا می‌دارند. گویا من در کنار تو هستم در اون لحظه‌ای که در ماه مبارک رمضان در حالی که تو داری برای پروردگارت نماز به جا میاری، کسی که اشق الاولین والآخرینه، شقی ترین همه خلق خدا از اولین و آخرینه و رفیق و همتای کسی است که اون ناقه ثمود رو پی کرد و کشت، گویا دارم میبینم که اون فرد بر میخیزه و با ضربه ای که بر فرق تو فرود میاره فرق تو رو میشکافه و همه محاسن تو با خون فرق سر تو خذاب میشه. اونچه که من رو به گریه انداخت این صحنه است که الان جلوی چشمم آمد. قال امیر المؤمنین علیه السلام فقلت یا رسول الله و ذالک فی سلامت من دینی. امیرالمومنین علیه السلام فرمود من عرضه داشتم به پیغمبر که یا رسول الله آیا این ضربه در حالی به فرق من فرود میاد و من رو میکشه که من در دینم در سلامت قرار دارم؟ فقال فی سلامت من دینک. پیغمبر اکرم فرمود آری علی جان تو در سلامت دینی قرار داری. ثم قال یا علی من قتلک فقط قتلنی. بعد پیغمبر فرموده ای علی هر کی تو رو بکشه من رسول الله رو کشته. و من ابغضک فقط ابغضنی، و هر کسی به تو کینه ببرزه نسبت به من رسول الله بغض و کینه ورزیده. و من سبک فقط سبنی، و هر کسی تو رو دشنام بده یا علی به من رسول الله دشنام داده. لأنک منی کنفسی، به خاطر اینکه تو در رابطه با من مثل خود منی، جان منی تو ای علی، جان من رسول اللهی. روح حکم روحی، روح تو از روح منه. و تینتو کم تینتی، و گل تو از گل منه. ما از یک جنسیم، از یک حقیقتیم. و انت وصیی و خلیفتی علی امتی، و تو وصی من و جانشین من در امت من هستی. ان الله تبارک و تعالی خلقنی و ایاک، خدای تبارک و تعالی تو و من را آفرید. و استفانی و ایاک، و و خدای تبارک و تعالی من رو برگزید و توی علی رو هم برگزید. واختارنی للنبوته واختارک للامامه، و من رسول الله رو برای پیامبری و توی علی رو برای امامت برگزید. و من انکر امامتک فقد انکر نبوتی، و هر کسی منکر امامت تو بشه هر آینه نبوت من رسول الله رو انکار کرده. یا علی و انت وسیی و ابو ولدی و زوج ابنتی و خلیفتی علی امتی فی حیاتی و بعد موتی. ای علی، تو وسیع منی، تو پدر فرزندان منی، و تو همسر دختر منی، و تو جانشین من بر امتم در زمان حیات من و بعد از مرگ منی. امرو که امری و نهیو که نهیی، امر تو ای علی امر منه، دستوری که تو میدی دستور من رسول الله، و نهی تو ای علی نهی منه. اقسم بالذی بعثنی بالنبوه و جعلنی خیر البریه، انک لحجت الله علی خلقه و امینه علی سره و خلیفته علی عباده. پیغمبر اکرم فرمود به اون خدایی که من رو به پیامبری مبعوث کرد سوگند میخورم، به اون خدایی که من رو برترین آفریدگان خیش قرار داد سوگند میخورم که هر آینه تو حجت خدا بر خلق خدایی و امانتدار سر الهی هستی و خلیفه خدا بر بندگان خدایی. خب این سخنرانی روز جمعه قبل از آغاز ماه شعبان المعظم به هر حال ما رو هم به عظمت این ماه متوجه کرد این سخنرانی، و هم به اونچه که مورد رضایت الهی است و با انجام او می شود پروازهای بسیار بلندی به قله های کمال بندگی حضرت حق داشت. انشاءالله خدای متعال توفیق بده این ماه عظیمی رو که پیش روی ماست به حد اکثر درجه ازش بهره ببریم. این حرف رو زیاد تکرار میکنن و انشاءالله لغلغه زبانها نباشه. خدای متعال عنایت کرد، عمر ما رو جوری قرار داد که انشاءالله وارد ماه مبارک رمضان میشیم امسال، و معلوم نیست سالهای بعد ما باشیم و این فرصت بسیار گرانبها رو بتونیم دوباره تجربه کنیم. همونطور که در مورد نماز روایات داریم که سل صلات مودعن، وقتی نماز میخونی جوری نماز بخون که گویا آخرین نماز عمرت رو داری میخونی و وداع داری میکنی برای همیشه برای نماز. خب اگه به ما بگن این آخرین نماز عمرته و دیگه وقتی برای نماز خوندن نیست بعدش میمیری، میدونید چقدر آدم سعی میکنه دیگه زیباترین نماز عمرش رو بخونه؟ حالا در مورد روزه هم همینه، جوری روزه بگیریم که گویا داریم وداع میکنیم برای همیشه با ماه مبارک رمضان، و دیگه ماه رمضانی برای ما دسترسی پذیر نخواهد بود. لذا حد اکثر بهره برداری رو انشاءالله از فرصتهای مختنم این ماه داشته باشیم. امیدوارم خدای متعال چنین توفیقی رو به همه ما عنایت بفرماید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و غازهم فرجهم.